الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، فاللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. گفتیم که علما فرموده اند یک اصلی در باب ولایت تأسیس کنیم تا هنگام شک به آن اصل مراجعه کنیم. آنچه فرمودن این است: الاصل و عدم و ولایت کل احد الا احد. اصل و قاعده این است که هیچ کس بر دیگری ولایتی نداشته باشد، هیچ کس ولی نباشد و هیچ کس مولا علیه نباشد. این مطلب را به عنوان یک اصل علما فرمودن. این اصل را از کجا اثبات کنیم که این اصل و قاعده است؟ یک راهش از راه روایات بود، از راه روایات بود. دو تا روایت خواندیم از امیرالمؤمنین علیه السلام در جلسه قبل. یکیش این بود: لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. تو آزادی، برده و بنده دیگران مباش. این یک طریق برای اثبات. ما اشاره کردیم و گفتیم به این که ولایت یعنی تدبیر امور مردم، تدبیر امور مردم. ولایت به معنای استعباد و بردگی گرفتن از مردم که نیست، مردم را برده خودش انسان قرار بده. اصلا ولایت معناش این نیست. بنابراین از این دو روایت نمیشه این اصل را به اثبات برسانیم، چون اصلا ولایت عبد بودن نیست و عبد گرفتن نیست. رئیس القوم خادمهم، بله، رئیس القوم خادمهم. رئیس که ارباب نیست و دیگران رعیت او باشن، او مولا مولا نیست که دیگران مولا علیه او به معنای عبد تسلیم محض او باشند. این نیست. رئیس زحمتش بیشتر است، چون خادم الناس است. به تعبیر امام صادق علیه السلام، اون آقای عمر ابن مفضل در اطراف کعبه هنگام طواف حضرت نگاه کردن، بین عمر ابن مفضل یا مفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر نگاه کردن، فرمودن چرا رنگت پریده است و اینها؟ گفت نگاه میکنم به شما و بنی العباس و هیمنه بنی العباس. این سلامه حاکمیت و سلطنت مال شما بود، اگر در اختیار شما بود ما هم خدمت میکردیم و در کنارتون بودیم. حضرت فرمودن اعمال و کانک از آلک، اگر اینجور می بود لم تکن الا سیاست اللیل و سباحت النهار، شما باید شبا نقشه می کشیدید روز اجرا می کردید، و اکل الجشب و لبس الخشن، غذای ناگوار می خوردید و لباسهای خشن می پوشیدید، شبه امیر المؤمنین و الا فنار، مثل علی ابن ابی طالب و الا آتش بود. این ولایت به این معنا استعباد از بردگی گرفتن است. روایت فرموده برده دیگران نباش، خدا تو را آزاد خلق کرده، با این معنا فرق میکنه. لذا این روایات اثبات اصل نمی کند مگر شما از یک راه دیگری وارد بشید، بگید ولایت امر وجودیه، عدم ولایت امر عدمی هست، عدم نیاز به دلیل ندارد. بله، وجود نیاز به دلیل دارد، امر اثبات یک شی نیاز به دلیل دارد، عدم الاثبات نیاز به دلیل ندارد. لذا شما اینجوری بگید عدم الولایه، اصل در هر چیز عدم است، یعنی چیزی وجود ندارد، هر چیزی مسبوق به عدم است. بله، هر چیزی مسبوق به عدم است. نمیدانیم وجود پیدا کرده یا نه، استصحاب عدم بکن، همون اصل اولیه را جاری کن. مگر اینجور و الا از امثال این روایت نمیتوانید تأسیس اصلی کنید که عند شک به آن اصل مراجعه بکنید. در این حال اگر ما بر فرض بگوییم که اصل عدم و ولایت کل احدن الا احد، فرضن که البته برای ما محل تأمله، بر فرض که ما این مطلب را بگوییم، ما در اینجا مطالبی داریم و یک سری قضاوتهای عقلی داریم و روایات و آیات که اگر آن احکام عقلیه و آیات و روایات حاکم بر این اصل نباشد و مقدم بر این اصل نباشه، حداقل این اصل را تخصیص میزنه. حالا این مطالب رو خدمتتون عرض میکنم. یک، شما میتوانید بگید خدا ولایت نداره، خدا ولایت ندارد، خدا خالق موجودات است و خدا هستی بخش همه چیز است. وقتی تمام هستی ما در اختیار خداست، میشه شؤونات فعلی ما به خدا هیچ ربطی نداشته باشه؟ چقدر در آیات قرآن آمده که هنالک الولایت للحق یا لله، ولایت از آن خداست، ان الحکم الا لله، و من احسن من الله حکمن، چقدر آیات ما داریم. بله، همه اینها. بنابراین ولایت خدا یقیناً مخصص این اصله، حداقل اگر نگوییم اون آیات حاکم بر این اصله، حداقل مخصص این اصل هست. پس یقیناً ولایت الله رو که نمیشه قبول نکرد. نکته دوم، حکم عقلی است. حکم عقل عملی البته. علما فرمودن العقل و علا قسمین نظریون و عملیون، عقل نظری و عقل عملی. مرحوم مظفر رحمت الله علیه می فرماید انسان دوتا عقل ندارد، یکیش عقل عملی باشه یکیش عقل نظری باشه. دوتا عقل ما نداریم، یک عقل داریم. مدرکات عقل علا قسمین، آن ادراکات و مدرکات عقلی اگر مما ینبغی ان یعلم باشد، یعنی از مقوله علم است و دانستن فقط، مستقیم با عمل ارتباطی ندارد. این که دو دوتا میشه چهارتا، این مستقیم به عمل انسان ارتباط ندارد. اگر مدرکات عقلی و ادراکات عقلی مما ینبغی ان یعلم باشد، اونها رو بهش میگن عقل نظری. و اگر مدرکات و ادراکات مما ینبغی ان یعمل باشد یا ان یفعل باشد، مدرکات چیزی است که عقل میگه پسندیده است انجامش بدی، اینها رو بهش میگیم عقل عملی. عقل عملی آن چیزی هم که در اصول آمده است که منابع فقه یکی از مواردش عقل است، بیشتر توجه به عقل عملی دارد تا عقل نظری. حالا ما یک مطلبی خدمتتون عرض میکنیم، آیا ببینیم این یک مطلب عقلی هست یا نه؟ اگر انسانی داره خطا میره، خطا میکند، اشتباه راه رو اشتباه میره، آیا عقل حکم نمی کند که ارشاد او امر پسندیده و خوبی است؟ ارشاد او امر پسندیده و خوبی است؟ یک کسی نمی فهمه در مالش چجور تصرف بکنه، ما می فهمیم، متوجه میشیم. اگر این باشه همه مالشو داره از بین میبرد، آیا ارشادش کردن، هدایتش کردن، سرپرستی کردنش کار بدیه یا عقل میگه خوبه؟ آیا عقل حکم به حسن این کار میکنه یا نه؟ یک فرد عاقل فهمیده کاردانی هست، عقل حکم میکنه که شما ازش چیز بگیر، مشورت بگیر، باش مشورت بکن در کارها تا پشیمان نشی. آیا عقل چنین حکمی میکنه یا نمیکنه؟ عقل میگه این کار صحیح است یا نه؟ عقل حکم به حسن این کار میکنه. و درست نقطه مقابل، اگر کسی فردی رو ببیند که به چاه میفته، بگه به جهنم، به ما چه ربطی دارد؟ به ما چه ربطی دارد؟ عقلا او را توبیخ میکنن یا نه؟ این کار قبیح هست عقلن یا نه؟ به قول اون شاعر گفت اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه از این گناه عقلیه. عقل میگه این کار ناپسنده. یک فرد عاقل مدبر فهمیده کارشناسی است، یا آقای بگه برو بابا دنبال کارش، ما چی کار داریم؟ هرچه خودمان میفهمیم عمل میکنیم، عملم کرد پشیمانم شد، نتیجه منفی داد. آیا عقلا توبه خش نمی کنن؟ میگن آقا که مفت و مجانی در اختیار شما بود، چرا مشورت نکردی؟ نمیگن این حکم عقل هست یا نه؟ یا به تعبیر دیگر، ظلم یعنی هر چیزی رو در جای خود قرار ندادن، و عدل یعنی هر چیزی به جای خودش باشه. عقل حکم می کند به حسن عدل و قبح ظلم. به همین معنای وسیع و گستردش. شما از فردی که عالم است، متقی است، خلاصه پیغمبر است، پیغمبر است که هیچ گونه نادرستی از او افراد در زندگی سراغ ندارن، عقل و فهم و درک و تدبیر و همش قطعی و مسلمه، آیا حرف او را گوش دادن این عقلانی نیست؟ حکم عقل نیست این کار؟ عقل نمیگه این کار رو بکن؟ ناپسند از این کار رو انجام ندی؟ و آیا عقل حکم نمی کند چنین پیغمبری باید ارشادات خودش، راهنمایی های خودش رو به مردم بگه تا اونها به سعادت برسن؟ چقدر ما در روایات داریم حضرت فرمودن، حضرت امام صادق علیه السلام به اون عبدالله ابن جندبی که فرد مؤمنی بود و از شاگردان خاص بود، حضرت فرمودن یا ابن جندب اصائی فی حاجت اخی الماشی فی حاجت اخی کسائی بین الصفا والمروه، کسی که را بیفته برای حل مشکلات برادران دینیش مثل کسی است که سائی بین صفا و مروه، ثواب حج داره. و القاضی حاجته کالمتشهد فی بدمه فی سبیل الله یوم بدر و احد، کسی که نیاز مؤمن را برآورده کند مثل کسی است که در بدر و احد در رکاب پیغمبر شهید شده. اگر بنا باشد که ما بگیم نه ولش کن، هر چه هست هست دیگه، هر چه اتفاق افتاد افتاد، همه مردم عاقلن، خودشان هر کار میخوان بکنن بکنن، به ما چه ربطی دارد؟ بله، اگر اینجوری آیا این کار عقلا درسته؟ آیا این کار از نظر عقلانی کار سلام کار درستی است؟ حالا ارشاد مستشیر یا قبول از مرشد ناصح امین، این خیلی مهمه. در قرآن سوره مبارکه شعرا زیاده، بقیه سور هم هست، انبیاء الهی آمدن همشه نگفتن که ما کسی هستیم شما باید مطیع ما باشید، الا ولابد چنین چنان، ما اربابیم و شما برده هستید، اینجا نگفتن، همه آمدن گفتن اینی لکم ناصح امین، ما ناصح امینیم، دروغ نمیگیم، خیانت نمی کنیم، ناصح امین، عزیزون علیه ما انتم، پیغمبر حریصون علیکم، حرص دارد که مردم هدایت بشن، راه درستی رو برن. در فتح مکه گفتن که پیغمبر میخندید، ابو سفیان ظاهرا گفت خب یا محمد حالا نخندی، ما کی میخواد بخنده، یا پیروز شدی؟ حضرت فرمود خنده برای پیروزی نیست، خنده برای این است که من میخوام شما رو با زور به بهش ببرم، شما نمیان، این خندم از این جهت است که من میخوام شما رو به زور به سعادت برسنم، شما نمیاد، بخوام فرار بکنی. خب حالا شما این انسان ها این شکلی رو در نظر بگیرید، در ادامه اهل بیت علیهم السلام هم همین جورن، در ادامه اونها فقی با این خصوصیتی که سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوا مطیعا لامر مولا، این جور انسانی که در قیاب باشه، این انسان حالا بگید ارشادات او را آدم نپذیرد، یا ارشاد اگر بکند معناش اینه به بندگی گرفته مردم را، آیا این کار عقلا حسن هست یا نه، این کار عدل هست یا نیست؟ اگر این کار عدل است، العقل یحکم به حسن العد و قبح الظلم، اتفاقا اگر ترک بکند ولی ظالم است، اگر ترک بکند همه چیز رو بگه به ما چه ربطی دارد، بی تفاوت باشه. حالا این یک حکم عقلانی است، این حکم عقلانی که وجود دارد حکم می کند عقل به حسن ارشاد کسی که مسترشد است، نیاز به ارشاد دارد، و نصیحت کسی که بیراهه می رود حکم به حسن می کند. از طرف دیگرم حکم می کند عقل به حسن اطاعت، که این مسترشدم از ارشادات اطاعت بکنه و از این نصایح پند بگیره. عقل چنین حکمی رو میکند. این حکم عقلی حد اقل قضیه این است که اون اصل اولیه را تقیید میکند یا تخصیص میزند، اگر نگو این بر او حاکم است، و اگر نگوییم این قضیه موجب میشه که اون اصل اصلا بی پایه بشود و بی اساس بشه. و همچنین قبلا هم گفتیم انسان طبیعتا اجتماعی است، بدون جامعه نمیتونه زندگی کنه. در جامعه هواهای مختلف وجود دارد، تضاد منافع، تضارب منافع وجود دارد. یک قانونی باید باشد که این آزادی های بی قید و شرط را محدود کنه تا همه بتونن از آزادی زندگی کنه استفاده بکنن، و این این اسمش قانونه. اگر قانون را هم مجری قانون نداشته باشد، قانون اثری ندارد. بنابراین این مجموعه احکام عقلایی است و مقدم است بر اون اصل اولیه، حد اقل مقید اونهاست، حد اقل که خیلی مماشات کنیم، ولی اون چه که در ذهن ما هست، حالا بتونیم براش استدلال بکنیم یا نه، آن چه در ذهن ما هست این است که اصلا اون اصل اولیه‌ای که تأسیس شده است بر چه مبنایی تأسیس شده است. این همه شما که نمیتونید بگید مگر امام کاظم علیه السلام نفرموده یا هشام ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهرتون و حجت باطنه، اما الظاهره فالانبیاء و الرسول و اما الباطنه فالعقول. مگر میشه حجت باطنی خدا که عقله با حجت ظاهری خدا که انبیا و رسول و کتب الهی است میشه در تضاد باشه؟ این نمیشه در تضاد باشه، دو تا حجت الهی اینا معید یک دیگر هست و اینها مکمل یک دیگر هستند. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید خداوند تعالی انبیا را مبعوث کرد تا عقلهای دفن شده اونها را از قبر در بیاره، یعنی عقلهایی که در پشت هواها چی شده؟ خاموش شده، مدفونه. اینها را، این هواها را کنار بزند، عقل زنده بشه و دو مرتبه کار خودش را انجام بده. قد احیا عقله و امات نفسه، حضرت امیر فرموده این عقل حجت الهی است. خب قرآن فرموده المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، به تعبیر شهید مطهری ولایت عامه و مسئولیت همگانی مردم، همه بر یک دیگر ولایت دارن، باید امر معروف و نهی از منکر بکنن. این حکم الهی است، این حکم الهی مطابق با حکم عقله. و امثال این احکام رو ما فراوان داریم. بنابراین ما در اصل تأسیس اصل حرف داریم و لوفر است که حرف دیگران رو بپذیریم. باید عرض کنیم این ادله یا حاکم بر آن اصل هست و یا حداقل مخصص و مقید آن اصل است و باید به این ادله مراجعه بکنیم. و شما می توانید این اصل را به یک شکل دیگری تبیین کنید، به یک شکل دیگری تبیین کنید، منتها اون شکل دیگر تبیین اون اصل اینه که ما از دایره فروع خارج بشیم و در دایره اصول معارف قرار بگیریم، بعد از اونجا تنزل کنیم به این پایین تر. وان این نسبت خداوند تعالی به موجودات امکانی چه نسبتی است؟ انظر معرفتی فقر حالا کنار میگذاریم، بعد یک مقداری عقیدتی فکر کنیم، اصول اعتقادات رو بریم، نسبت واجب به ممکن چه نسبتی است؟ نسبت واجب به ممکن چه نسبتی است؟ حالا همه موجودات از جمله انسان، غیر از این است که خداوند متعال خالق موجودات است، هستی بخش موجوداته، وجود آنها حدوثاً و بقاءاً تحت قدرت بی انتهای خداوند تعالی است. غیر از اینه؟ بالاتر از این بگیم گفت نسبت واجب به ممکن نسبت شیء است و فعل، نی به مانند بنا و نسبت بناستی. بنا و بنا درسته، بنا علت فاعلی بنا هست، یعنی باید این ملادها، آجرها، آهنها اینا رو به تناسب کنار هم قرار بده تا بنا درست بشه، ولی بنا علت فاعلی است در حدوث، علت فاعلی در بقا نیست. بنا وقتی میخواد بنا درست بشه اون نقش آفرینه، بنا که درست شد ولو بنا بمیره بره دنبال کارش، بنا همچنان به حال خود باقی است. پس حدوثاً نیاز به بنا دارد ولی بقاءاً استقلال دارد، هیچ ارتباطی به بنا ندارد. اما یک شیء و سایه او، یک شیء و سایه اون شیء، سایه چقدر وابستگی به یک شیء دارد؟ اصلا هر جا شیء باشد سایه است، ولی سایه چیزی نیست. سایه هیچ استقلالی ندارد، هیچ هویتی از خودش ندارد، هیچ ماهیت و وجودی سایه از خودش نداره. داره؟ ندارد. نسبت ممکنات به خدای تعالی همین جور یک نسبتی است. به تعبیر دیگر فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سهرها. قرآن نگفته که خدا علت است موجودات معلولند، خدا به تعبیر امام فرموده خدا تجلی کرد فی الجبل، جلوه او ظهور پیدا کرد. این جلوه چه کار کرد؟ کوه دیگه طاقت اون جلوه را نداشت. تجلا رب، تمام موجودات تدلیات تجلیات حق تعالی هستند، یعنی هیچ هویتی از خودشان ندارن، هیچ استقلالی ندارن. الله لا اله الا هو الحی القیوم، خداوند قیوم است، خداوند قیم نیست. شما وقتی یک قیمی را کنار تاک انگور میگذارید، تاک انگور یک استقلالی دارد، قیم او را نگه داشته، اما قیوم کسی است که اون چه که تحت قیومیت اوست هیچی ندارد از خودش. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب‌ها، چو قاف قدرتش در دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. اینها تعبیر قرآن اینه که اینا ابداعیه، خدای تعالی همه ابداعیه، هیچ چیز نبوده که حالا بگید آیا خدا موجودات از عدم خلق کرده، از وجود خلق کرده. نه، اصلا خدا ابداع کرده، فرموده کن فیکون. تعالی الله که در یک طرفت العین ز کاف و نون پدید آورد کونه، همه چی رو خلق. بنابراین این نسبت موجودات به خدای تعالی، یکی از اون موجودات بشره. شما می توانید بگید موجودی که همه چیزش وابسته به خداوند تعالی است، تحت ولایت اون نباشه کجا میخواد باشه؟ میتونه تحت ولایت نباشه؟ لا یمکن الفرار من حکومته یعنی چی؟ یعنی جای خالی نیست که فرار کنم، یا اصلا من قدرت فرار ندارم. نه اینکه یک جای خالی نیست، حکومتت همه جا رو گرفته، نمیشه فرار کرد، جای خالی نداره، این معناش نیست، اصلا امکان فرار ندارد، ممکن وابسته به اوست. هاربون تو دعای شریف فکر میکنم مناجات شبانی است، هاربون منک الیک، از تو فرار میکنیم ولی به تو باید فرار بکنیم، فرارمانم به تو باید باشه، جای دیگه نیست، فرار کجا میخوایم فرار کنیم؟ قیومیت دارد، یعنی تا خواسته باشی از حاکمیت او فرار کنی مساوی با عدم است، هیچ چی نیست دیگه، تحت قیومیت او که هستی همه چیز هست. این موجود میتونه بگه تحت ولایت خدا نباشه؟ امام حسین علیه السلام به اون شخصی که آمد گفت انا رجلون آسن، من آدم گناهکاری هستم، نمیتونم معصیت رو ترک کنم، شما موعظه کنه. حضرت فرمود پنج کار رو انجام بده هرچی میخوای گناه کن. اخرج من ولایت الله فأذنب ما شد، از ولایت خدا خارج بشو، بعد هر چی خواستی گناه کن. میتونی از تحت ولایت خدا خارج بشی؟ امکان ندارد، این وجود اینه. خب اگر وجود ما نسبت به خدای تعالی اینجوری هست، اصل و اساس این است که ولایت خدا ثابته، هم تکوینن و هم تشریعن و هم همه جور ولایت خدا، که اصلا اصل و حقیقت و واقعیت عالم هستی همین است که ولایت خدا هست، اصلا بقیه هیچ استقلالی ندارن. بنابراین اینجا که مسلمه. خب این ولایت الهی که مسلم و قطعی و واقعیته، هر جا جعل ولایت کرده است اطاعت حق واجبه، شما دیگه راه دیگه ندارید. حالا اون جعل ولایتش برای انبیاست، برای اولیاست، برای هر برای پدر و مادر فرموده ولی است، هر جا گفته ولیت مطابق با اصله. چرا مطابق با اصله؟ چون اصل این است که ما همه تحت ظل الهی هستیم، هیچی نیستیم دیگه خودمون که. بنابراین اصل رو از این ور درست کن. چرا میگی اصل عدم ولایت است؟ در رابطه با ولایت خدا که نمیتونی بگی اصل عدم ولایت، میتونی بگی اون که ولایت هم تکوینیست، همه جانبه است ولایتش. چرا؟ چون اون قیوم بر ماست و هر جا هم دستور داده ولایت است. یعنی در امور اعتباریه که خداوند جعل ولایت کرده بازم مطابق با اصل، خلاف اصل نیست. پس می توانیم اصل رو از این طرف درست بکنیم. چرا میگید اصل عدم و ولایت کل احد الا احد است؟ البته هر بقالی ولایت ندارد، ولایت از آن خداست. هر جایی که خدا جعل ولایت کرده مطابق با اصله. ما معتقدیم که این جعل ولایت برای انبیا شده است، برای ائمه علیهم السلام شده است، به ادله ولایت فقیه برای فقیه هم شده، برای والدین هم این ولایت خدا جعل کرده. هر جا خدا جعل کرده مطابق با اصله. بنابراین این مطلب به این شکل عرض میکنیم. پس بنابراین اصل ولایت الله علی کل شیء منهم الانسان و کل ما جعل الله له الولایه فهو ولی بالاصاله من الله تعالی صلی الله علیه و آله.